الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما الحجة بقية الله الأعظم الروحي وأرواحنا له الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طویلا. تقدیم به پیشگاه مطهر و نورانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام علی النقی امام هادی علیه السلام به محضر امام زمان صلوات بلند بفرستید. خب، شام شهادت حضرت امام هادی علیه السلام و امامی که بسیار بسیار مظلوم، نه در عالم بلکه بین شیعیان. یعنی اگه همین الان ما یه کاغذی برداریم توضیح کنیم بین نمازگزاران مسجد حضرت حجت از جوان تا بزرگسال، بعد بگیم که هرچی در مورد امام هادی علیه السلام میدونی بنویس، چقدر مطلب بلدیم در مورد امام هادی، چقدر اطلاعات داری، بعیده که مثلا کسی بتونه مثلا 5-6 خط یا یه نصف صفحه بنویسه. بعضیا که یه خط هم نمیتونن بنویسن، چون که ازش بپرسی مثلا امام هادی اسمشون چی بوده نمیدونه، یا مثلا امام علی النقی، یا اگه بپرسی امام چندومه اینم نمیدونه. یعنی بعضی وقتا آدم مسجدیه ولی این چیزها رو هم نمیدونه، مثلا میگه امام هادی، امام هادی دیگه، امام چندوم نمیدونه. میگه حالا اول فرض رو دست بهش نزن، هر کدوم خواستی خط بزنی خط بزن. در نتیجه ماها یه جفایی داریم میکنیم در حق بعضی از امامانمون، به خاطر اینکه شناخت دقیق یا شناخت حداقل ظاهری نسبت بهشون نداریم، با اینکه بزرگترین گنجینه معارف شیعه که امام شناسی باشد از امام هادی علیه السلام به نام جامعه کبیره. زیارت جامعه کبیره یه بخش مهمی از معارف امام شناسی ماست، که درسته که ما احادیث و روایات زیاد داریم در زمینه امام شناسی، اما تنها زیارت بسیار بسیار مستند ماست از دولب مبارک امام هادی علیه السلام صادر شده، که اگر شما این رو بگیرید از شیعه، یه بخش مهمی از معارف ما نسبت به امام شناسی از ما گرفته میشه، اون بخشی که مستند واقعی است. مستندترین زیارت ما زیارت جامع کبیر است، از زیارت عاشورا هم مستندتره. لذا اگر ماه رجب قراره که یه کاری انجام بدیم، ایشالله بتونیم مثلا یه قدمی برداریم در شناخت ائمه اطهار، که بیشترین مناسبت توی ماه رجب از ولادت و شهادت، شاید یکی از راه ها همین باشه که یه خورده بیشتر بپردازیم به شناخت دقیق ائمه، سیره و روششون، که بتوانیم در زندگی پیاده بکنیم، و الا کس دیگری میاد پر میکنه و الگو میشه برای ما. حالا اگه حالا انشالله که امشب همون شبی باشد که یک تصمیمی بتوانیم بگیریم و نظر عنایت اهل بیت به ما به گونه ای باشد که بتونیم حرکتی بکنیم. اگه به شما بگن در طول سال چند بار به امام هادی علیه السلام توسل کرده اید از سال گذشته تا الان، یا تو عمرتون چند بار توسل کرده این، چی میگیم؟ ما باید بشناسیم که توسل بکنیم دیگه. بعد چند بار شما به حضرت ابوالفضل العباس مثلا متوسل شدید؟ چقدر نذر ابوالفضل کردیم، چقدر نذر حضرت رقیه، چقدر نذر امام حسین، چقدر امام هادی علیه السلام. این نشون دهنده اینه که ما واقعا همین جلسه ای هم که داریم میگیریم باید غنیمت بشماریم، به خاطر اینکه ان شاء الله بشود یه عرض ادبی به محضر امام بشود که شاید به اندازه ذره ای از اون قربت امام دهم در بیاد ان شاء الله. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات بلند خط کنید. صلی الله محمد و آل محمد و آل محمد. ابو دعامه یکی از اصحابه میگه که من توی بیماری که حضرت امام علی النقی یعنی امام هادی علیه السلام در بستر بیماری بود، شاید همین بیماری آخره، میگه رفتم عیادت حضرت، رسیدم خدمت آقا، عیادتی کردم و احوالی پرسیدم و بلند شدم. میخواستم بیرون برم، حضرت فرمودند که ابو دعامه میخوای حالا که اومدی عیادت ما یه حقی به گردن ما پیدا کردی، میخوای یه چیزی بهت یاد بدم که برای دنیا و آخرتت مفید باشه؟ میگه من خیلی خوشحال شدم، سری نشستم گفتم آقا ما که از خدامونه، اون تو حال شما حالی نبود که من بخوام حدیثی از شما بپرسم. تو پرانتز عرض بکنم اهل بیت علیهم السلام زیر دین کسی نمیمونند. همین امشب اگر خالصانه کسی عرض ادب کرده به محضر حضرت امام هادی علیه السلام، یه جایی حتما دستگیری خواهد شد، منتها نوع دستگیری اهل بیت علیهم السلام از هر کسی یه مدله. بعضی هستن تشنه پولن، بعضی هستن دنبال مادیاتن، بعضی هستن دنبال شغلن، بعضی هستن. شما چی میخوای از اهل بیت؟ نسبت به اون ظرفیت اونها نگاه میکنن و عنایتی میکنن. بعضی ها که زرنگترن دنبال موعظه ان. روزگار ما روزگاری است که وقتی میخوای حرف بزنی میگه نصیحت نکنی ها. روزگار ما روزگاری است که سلبریتی ها میان توی تلویزیون میشینن میگه میخوام یه مطلب بگم ولی نصیحت نمیخوام بکنم. روزگار ما روزگاری است که انقدر حرف دیدیم و عمل ندیدیم، انگار که موعظه زده شدیم و دیگه توجه نمی کنیم به اینکه یه کسی بیاد ما رو نصیحتی بکنه. این نقطه نقطه خطره. روایت رو می خونم، اما این قرآن رو گرفتم برای یه آیه که این آیه رو بخونم در سوره شعرا. آیه بسیار مهمیه، باز کردم خودش اومد. خب سوره شعرا از ابتدا شروع میکنه قصه انبیا رو گفتن، قصه حضرت موسی رو مفصل میگه، قصه حضرت ابراهیم رو میگه و قصه حضرت نوح رو تا برسه به قصه قوم عاد، چگونه اینها عذاب شدن و چه بلایی سرشون اومد اینا رو میگه. بعد میگه بابا این پیغمبرا ببینید چی میگفتن. میگفتن که شما فتقوا الله و اطیعون، اینو هی تکرار میکنه تو سوره شعرا، فتقوا الله پرهیز بکنید، بترسید، از گناهان فاصله بگیرید و اطیعون از خدا اطاعت بکنید. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اگه میفهمید و میدونید خدایی رو اطاعت بکنید و بترسید ازش که شما رو داره کمک میکنه. امدکم به انعام و بنین و جنات و عیون، و به شما داره امکانات میده، رزق و روزی میده، از چارپاها استفاده میکنید، عالم و مسخر شما قرار داده، از گیاهان و باغات و نمیدونم چشمه ها و اینها دارید استفاده میکنید. میگه خدا داره شما رو کمک میکنه. بعد چی میگفتن؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ما از عذاب اون روز بزرگ میترسیم بر شما. ببین اینور خدا داره کمک میکنه، اونورم اگه نیای زیر پرچم اتفاقات بدی میفته. مردم چی میگفتن؟ این آیه آیه مهمی است. روزگار ما روزگاری است که خیلی ها این حرفو میزنن همین الان، مثلا این آیه انگار مال الانه. قالو، در جواب انبیا میگفتن که سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، میگفت بر ما فرقی نمیکنه که تو ما رو موعظه بکنی یا موعظه نکنی، ما راه خودمون رو میریم. موعظه کیلو چند؟ سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. آه من همینم که هستم. اینجا نقطه ای بود که عذاب نازل میشد. بعد میگیم چرا کرونا اومده؟ چرا گرفتاری اینقدر زیاده؟ چرا اینقدر مریضی هست؟ چرا؟ چون ما به این نقطه خطرناکی رسیدیم. اون نقطه خطرناک جاییه که میگه که داداش من همینم، هرچی بخوای بگی بگو، همین که هست و قبول نمی کنه. آخر استدلالی که اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن، میگفتن این حرفو بزنید، اینه. میگفتن اینا که قبول نمی کنن، دین و خدا و پیغمبر و اینها رو قبول نمی کنن، شما یه حرف بهشون بزنید. امام رضا علیه السلام به ما یاد داد، بهش بگید ببین این که قطعیه، هم ما میمیریم هم شما، این که کسی نمیتونه رد بکنه، هممون میمیریم. میگه بله، دو تا حالت داره، یا این چیزایی که ما میگیم درسته یا غلطه. ما میگیم نه، این چیزی که انبیا و اولیا و قرآن فرموده، که کتب آسمانی فرمودن، یا درسته یا غلطه، از این دو حال که خارج نیست. خب مردیم، یا بهشت و جهنم و حساب کتاب هست یا نیست. اگر نبود، خب ما که فرصتی برای پشیمانی نداریم، بعدم زندگی بدی نکردیم، که ما مثل شما کاسبی کردیم، ما مثل شما زن گرفتیم، ما مثل شما ازدواج کردیم، بچه دار شدیم، ما مثل شما از این اکسیژن و خورشید و تفریحات و اینها استفاده کردیم. فقط ما شبانه روز 24 ساعت 17 رکعت نماز میخوندیم، یه ربع 24 ساعت یه ربع عبادت میکردیم، همین. ما چیزی رو از دست ندادیم. اتفاقا تو دنیا اونایی که دیندار زندگی کردن، اتفاقا سالمتر هم زندگی کردن، راحت تر هم بودن، آمار طلاقشون کمتره، نمیدونم قرص اعصاب کمتر میخورن، مشکلات روحی روانی ندارن، زندگیشون هم سالمه. ما ضرری نکردیم. اما اگر خبری بود، اگر رفتیم اون بر حساب و کتابی بود، تو میخوای چیکار بکنی؟ الان یه بچه میاد، این آدم اهل شنیدن موعظه باشه اینجوری میشه، یه بچه بیاد اینجا به ما بگه، بگه که آه سر این کوچه شما بیرون مسجد امشب دارید تشریف میبرید، یه سگ هاری اون بیرون هست، چند نفر رو پاره پاره کرده. یه بچه بیاد این حرف رو بزنه، ما میگیم خب باشه. مثلا یه عده میگن برو بابا، همجوری میرن. یه دم میگن خب حالا یه چوب با خودمون برداریم بریم تا سر کوچه. اگه رسیدیم اونجا سگه نبود، که هیچ، ما ضرر نکردیم، ما مثلا چند گرم چوب برداشتیم با خودمون. اگه رفتیم سگه بود، تو که وسیله دفاع نداری چیکار میخوای بکنی؟ عقل دیگه، این که حدیث روایت لازم نداره، که این عقله، عقلانه باید فکر کرد. آدم هایی که گوششون رو روی موعظه میبندن، هم آماده عذابن، یعنی خدا اون نقطه نقطه ایست که میزنه، یا همینی که هست، همینی که هست، یعنی که الان میاد عذاب. نقطه نقطه خطره، و اینکه هیچ وقت هم هدایت نخواهند شد. اما یه کسی هست میگه آقا من قبول دارم و حالا نماز صبحم قضا شد دیگه، خاک بر سرم شد، گرفتار حالا نشد دیگه، سعی میکنم درستش کنم، حالا اونجا دهنم پرید یه غیبت کردیم، استغفار میکنم، حالا یه دروغ، حالا یه اتفاقی افتاد، قبول داره، بعدم میشینه گوش میده برای این که اصلاح بشه. این گلوگاه به سمت رشد حرکت کردنه، از اون طرف سقوط کردن بدجوره. خدا هم که بزنه دو جور میزنه، گاهی وقتا مثل بعضی از اقوام یه جوری میزنه که اینها هم بلا سرشون میاد، هم درس عبرت دیگران میشن، گاهی وقتا خیلی بدتر میزنه، نمیخواد شما رو درس عبرت کنه. بدتر زدنش اینه که یه جوری میزنه که من متوجه نمیشم، این بده. یه وقتی یه دفعه مریضی میاد، هممون شروع میکنیم استغفار کردن، حدیث کسا خوندن، دعای هفتم صحیفه خوندن، ذکر گفتن، خدا ببخش، خدا غلط کردیم، این یعنی که خدا ما رو دوست داره، فهمیدیم. یه وقتی خدا یه جوری میزنه که تو متوجه نشی اصلا، این بدترینه. بچه که داره میخوابه تا چرتش میگیره زود بزرگترها میان چراغ خاموش میکنن، یه پتو هم میکشن روش که متوجه نشه بخوابه. این بدترین نوع زدن خداست که بهش میگن استدراج. به تدریج آدم رو میکشه میبره تو جهنم، آدم خودش هم نمیفهمه. بدترین مدل زدن خدا اینه که یحسبون انهم یحسنون صنعا. قرآن میگه بدترین آدما میخواد بهتون بگم کیه؟ اونایی که فکر میکنن کار خوب دارن میکنن ولی بد دارن عمل میکنن. فکر میکنن کار، چرا؟ چون با سلیقه خودش داره عمل میکنه، نه با استناد به قرآن و اهل بیت. بد زدن خدا میدونید کجاست؟ جایی است که حضرت موسی داشت میرفت مناجات کوه طور، اون طرف گفتش که موسی برو به خدات بگو، بگو اینقدر میگی میزنم عذاب میکنم، کو خبر نیست، من هر گناهی که تو میگی انجام میدم اما عذابی نمیاد. حضرت موسی رفت مناجات کرد و حرفاشو زد و برگشت، روش نشد بگه. داشت برمیگشت خطاب رسید که حرف بنده ما رو نمیزنی، پیغام بنده ما رو نمیدی موسی. عرضه داشت خدای من شرمم شد به شما بگم. خطاب رسید که موسی برو به اون بنده ما بگو زدمت، خودت متوجه نشدی، زدمت. کی؟ چجوری؟ بدترین عذاب من جاییست که حال عبادت و حال بندگی رو از بندم بگیرم. میل نداره نماز بخونه، میل نداره با خدا حرف بزنه، میل نداره در خونه خدا بیاد، میل نداره ببینه خدا تو قرآن چی گفته، میل نداره. ادبار و اقبال قلب طبیعیه، گاهی وقت آدم بیمیل میشه. نمازم هیچ وقت قرار نبوده که لذت بخش باشه، اصلا قرار بوده لذت بخش نباشد که خدا ببینه ما چقدر ادب داریم در خونه خدا بیاییم. اما یه روز، دو روز، سه روز، بعضی وقتا آدم ادبار قلب داره، دوست نداره، میگن اب نداره، سختم نگیر، مستحباتم انجام نده، همون واجباتتو تونتون بخون برو. اما یه روز، دو روز، سه ماه، شیش ماه، یه سال همش اینه، این خطره. ما باید فکر کنم که بالاخره یه مرضی هست، یه بیماری توی قلب من احتمالاً باید وجود داشته باشه اگر این شکلیه. هیچ وقت من میگم سبحان ربی الاعلی و بحمده کیف نمی کنم مقابل خدا سر به سجده گذاشتم، مگه هم چیزی ممکنه؟ پت برم به سجده بگم سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، بال بال بزنم که تموم شد. باید این اتفاق بیفته و میفته. یه ذره توجه لازم داره. ماه رجب هم ماه همین کاره، بزرگترین مراقبه ماه رجب شاید همین یک کلمه است. یه فرشته ایست به نام فرشته داعی با عین، یعنی دعوت کننده. شب و روز تو ماه رجب داره داد میزنه، صدا میزنه، آی از طرف خدا، کیه که بخواد با من خدا هم نشین بشه؟ انا جلیسم من جلسنی، من هم نشین اون کسی هستم که بخواد هم نشین من باشه. میگه فقط بخواه، همین، این نیت دیگه، کار دیگه نمیخوام، فقط نیت کنم خدا دوست دارم من با تو هم نشین باشم. توجه میخواد یه ذره. من مطیع اون کسی هستم که از من اطاعت کنه، یعنی من خدا میگم خب چی میگی تو؟ دستور بده من انجام بدم. نمیگه من از من خواهش کن، میگه بگو من اطاعت میکنم. این خاصیت ماه رجبه. و شبانه روز این داره داد میزنه. خب تو روز یه ذره توجه میخواد که من حواسم باشه یه ملکیست که لحظه به لحظه همین الان داره صدا میزنه. شب هم حواسم باشه یه بخشی از شب رو اختصاص بدم با خدا حرف زدن، گاهی قرآن رو بخونم، این نامه عاشقانه ای که خدا برای ما فرستاده اینو باز کنم ببینم خدا چی گفته. گاهی وقتا من با او حرف بزنم، گاهی او با من حرف بزنه از طریق قرآن، گاهی من با او حرف بزنم از طریق دعا. مثال قشنگی میزنن بعضیا، میگن که اگر یه نامه‌ای به شما برسه مثلا از طرف کسی که دوستش دارید، یه نامه عاشقانه به شما برسه، چجوری میخونید این نامه رو؟ چند بار میخونی؟ چجوری رو چشمت میذاری، میبوسی، رو قلبت میذاری و این نامه عاشقانه رو میخونی؟ خدا یه نامه عاشقانه‌ای برای ما فرستاده به نام قرآن. بگذرم، حرف امشب ما همین بود و تمام شد. اون شخص میگه من نشستم، ادامه حدیثو بگم و تمام. آقا فرمودن که معلومه که این آدم خودش اهل موعظه است که حضرت براش موعظه در نظر گرفته. و الله آقا میفرمود که حالا که اومدی عیادت ما، بیا من بهت یه پولی بدم برو. نه، معلومه که طرف این کار است. آقا فرمودن بنویس. بین احادیث حدیث ما نداریم که اهل بیت تأکید کرده باشن که حتما این رو بنویس. اون کاغذ قلم برداشتم آماده نوشتن. حضرت فرمود این روایت رو از پدرم شنیدم، او از پدرش، او از پدرش، تا امیرالمؤمنین فرمود، پیغمبر به من فرمود یا علی بنویس. امیرالمومنین املا کرد و اون دستخط دست ماست. منم به تو میگم بسم الله الرحمن الرحیم. تو روایات هم ما نداریم روایتی که بسم الله الرحمن الرحیم داشته باشه. این نشان دهنده اهمیت موضوعه. فرمودند که الایمان ما وقر فی القلوب. ایمان اون چیزیه که تو قلبه. از کجا بفهمیم ایمان داریم؟ و صدقت حل اعمال. از اعمالمون معلوم میشه که ایمان تو قلبمون هست یا نیست. بعد فرمود و الاسلام علی ما جرا علی اللسان. اسلام همین شهادت اینی که امشب شما گفتید تو نمازتون، یعنی مسلمون شدید. خاصیتش چیه؟ و حلت به المناکحه. فرمود یه سری احکام برش بار میشه. شما میخوای ازدواج بکنی، احکام اسلامی، خرید و فروش احکام اسلامی، میمیریم احکام اسلامی. همین شهادت این گفتن، شما مسلمان میشی و یه سری احکام برات بار میشه. خاصیتش فقط اینه که تو احکام میخوای ازدواج بکنی، با یه دختر مسلمان میری ازدواج میکنی. همین دیگه. چی؟ اون چیزی که لازمه ایمانه. ایمان کجاست؟ تو قلبه. از کجا بفهمیم ایمان تو قلبمون وارد شده یا خیر؟ باید ببینیم که تو رفتارمون چیه. بسیار گفتند تو احادیث هست. مثلا فرمودن که نماز کسی شما رو گول نزنه. ببینید دروغگوه یا راست میگه، ببینید امانتدار هست یا نیست. خصوصا این دوتا صفت رو آوردن، امانتداری و صداقت. کسی که تکون میخوری دروغ میگه، این آدم مؤمنی نیست. هرچند که نیم کیلو ریش سیبیل هم داشته باشه، همش هم تو مسجد باشه، این آدم آدم مؤمنی نیست. اعمال و رفتار ما معلوم میشه. یه جایی قرآن میگه الا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. میبینی فوج فوج مردم دارن میان به دین خدا. فسبح، این جای شکر داره، تسبیح کن، سجده کن، فوج فوج مردم گروه گروه دارن مسلمان میشن. بعد یه خورده جلوتر میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو، ایمان بیارید. درست مسلمان شدی ولی مؤمن نشدی هنوز، و قیامت هم ایمان به درد میخوره. از امام هادی علیه السلام کمک بگیریم برای این کار، کمک بگیریم. میخواستن بریزن تو خونه امام هادی علیه السلام، اینو عرض کنم و توسلمون رو آغاز بکنیم. متوکل مأمور گذاشته برید بریزید تو خونه علی النقی، برید اونجا ببینید، بررسی کنید. به ما گفتن که او داره توطئه ای میچینه. اون شخص میگه که من از دیوار منزل امام هادی رفتم بالا، دیوار بلند بود، از اون ور داشتم میومدم پایین، دیدم که یه صدای مهربانی پشت سر من ایستاده، چراغ دستش گرفته. امام هادی علیه السلام فرمود که فلانی ارتفاع زیاد، اینجام تاریکه، بذار من چراغ بگیرم زمین نخوری یه وقت. امام هادی، امشب یه توسل ویژه بکنیم به حضرت، بگیم آقا ما هم یه چراغ هدایت میخواییم توی این ظلمات فلعرض، توی این تاریکی ها یه چراغ برای ما بلند کن، ما جلو پامون رو ببینیم.